بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اوفقها بالقواعد الاحتمال الثالث ثم الرابع ثم الخامس و مما ذکرنا یعلم حال ما ينفصل من المفتوح عن وطن که اوراق الاشجار و اسمارها و اخشاب الابنیه و سقوف الواقعه و تین المأخوذ من سطح الارض و الجس و الحجاره و نحو ذلک. فإن مقتضی القاعده کون ما یحدث بعد الفتح من الامور المنقوله ملکا للمسلمین، ولذا صرح جماعه کالعلامه و الشهید و المحقق ثانی و غیرهم علی ما حکی عنهم به تقیید جواز رهن ابنیت الارض المفتوحت عن وطن بما ازا لم تکن الالات و من تراب الارض نه الموجودت فیها حال الفتح للمقاتلین لانه مما ينقل و هین ازن فمقتضى القاعده عدم صحت اخذها الا من السلطان الجائر او من حاکم الشهر. مرحوم شیخ فرمودند در باب اراضی مفتوحت و عن وطن در زمانی که امام علیه السلام حاضر باشد تکلیفش روشنه، از امام اذن میگیرند، هر طوری که امام اذن دادن رقبه زمین را ملک کسی کردند یا انتفاع از زمین را به کسی واگذار کردند به اون نحوی که امام اذن داده ان، انسان در اون زمین تصرف میکنه و مالک زمین میشه، بعد هم او را به دیگران منتقل میکنه. اما در زمانی که امام علیه السلام غائب هستند، آیا تصرف در اراضی مفتوحت و عن وطن مطلقا جایز است یا مطلقا ممنوع است؟ در مسئله پنج قول بود. قول اول این که بیاییم بگوییم سلطان جائر می بایست اذن بدهد، تا سلطان جائر اذن ندهد تصرفات ما و انتفاعات ما و نقل و انتقالات ما در اراضی مفتوحت و عن وطن صحیح نیست، برای این که سلطان جائر اگرچه سلطان جائر است اما خراج را می تواند بگیرد و خراج را می تواند به دیگران بدهد و ائمه هم اجازه داده ان قبول خراج را از سلطان جائر. این احتمال رو بگیم یا بریم سراغ اون روایاتی که امام علیه السلام تحلیل فرموده بودن و مباح فرموده بودن زمین را برای شیعیان خودشون در زمان غیبت، و این زمین اطلاق داشت شامل اراضی مفتوحت و عن وطن هم می شد. و یا این که بگوییم نه، باید از ولی فقیه اذن بگیرن، از حاکم شهر اذن بگیرن، برای این که حاکم شهر نماینده و وکیل ولی امام معصوم علیه السلام، و همون طوری که در زمان حضور تکلیف این اراضی با امام معصوم بود، در زمان غیبت هم با حاکم شرعه. و یا این که بگوییم اگر طرفی که زمین را میخواهد تملک بکند انتفاع ببرد از مستحقین باشه، جزء مصارف بیت المال باشه، بتواند از منافع زمین استفاده کند، نیازمند باشه، در همچه جایی بگوییم تصرفات جایز، اما اگر غیر مستحق باشد جایز نیست. قول پنجم این که بیاییم بین اراضی مفتوحت و انوطن که مسبوق به احیا بوده است و الان موتان برش عارض شده است و بین اون زمینهایی که از اول تا به حال محیات بوده است فرق بگذاریم، بگیم اون اراضی که الان موات و مسبوق به احیاست تصرف در این زمینها جایزه. حالا کدوم یکی را بگیم؟ شیخ میگن اوفق به شرع مقدس وجه سومه که از حاکم شرع اذن بگیریم، از او بعد این که بیاییم بین مستحق و غیر مستحق فرق بگذاریم، و از او بعدتر این که بیاییم بگوییم اگر زمین موات بود، چون من احیا ارزن میتتن فهیله این عموم دارد و اطلاق دارد، شامل این نوع زمین هم می شود. هازا کله نسبت به رقبه زمین. اما اگر از این زمین مفتوحت و انوطن چیزهایی جدا شده است یا جدا می شود، مثل برگ درختان، مثل میوه‌جات، مثل نمیدونم عرشبت که سنگی اگر در ساختمان به کار رفته است و الان ساختمان خراب شده است، آجری به کار رفته است، در سقف این عمارت چوبی به کار رفته و الان سقف فرو ریخته است، از آدم میتوند این چوبش رو برداره بره تو خونه ازش استفاده کند، یا درش را برداره ببره ازش استفاده کند، یا حتی میتوند خاک از این زمین برداره ببرد باش ساختمان خودش رو بسازد یا نه؟ آیا این چیزهایی که از زمین جدا میشود و منفصل میشود اینها تصرفات درش جایز هست یا نه؟ قد یقال که اینها هم به حکم اراضی مفتوحت و انوطنه، اگر حاکم شهر اذن داد و اجازه داد همون مواردی که بالا گفتیم تصرف در اینها هم جایزه، در غیر این صورت جایز نیست. گاهی این جور گفته می شود، گاهی گفته می شود نه، این طور چیزها در واقع انتفاع بردن از زمینه، انتفاع بردن از زمین به مصرف کردن برگشه، به خوردن میوشه، به این که خاک و سنگی اگر هست اینها رو در جای دیگر به کار ببرد، و انتفاع بردن از اراضی مفتوحت و انوطن برای مسلمانها جایزه. یا این قول را بیاییم بگوییم، یا بیاییم فرق بگذاریم بین مواردی که انسان فقط قصد انتفاع دارد یا نیت تملک بخواهد بکند، اگر قصد انتفاع داشته باشد جایزه، اما اگر قصد تملک داشته باشد تا حاکم شهر یا سلطان جائر به او اذن و اجازه ندهند تصرفات این آدم تصرفات صحیحی نیست. اما شیخ می‌فرمایند ما اگر به سیره مستمره مسلمین نگاه بکنیم، خلفاً عن سلف، عرشبت که سیره مستمره بر این قائم شده است که این طور تصرفات را در اراضی مفتوحت و انوطن انجام می داده ان، از خاکش، از سنگش، از چوبش استفاده می کردن. مثلا یکی از اراضی مفتوحت و انوطن اراضی عراق، از اراضی عراق از این منفصلهاش استفاده می کردن، از خاک این اراضی کوزه می ساختن، آجر می ساختن، خزف می ساختن، و این آجر و خزف و کوزه را می فروختن و کسی در خرید اینها شبهه نمی کرد که خاکش جزو اراضی مفتوحت و انوطن هست. یا از سال 61 هجری به این طرف رسم این بوده است که از تربت مقدس امام حسین که اون هم جزء خاک عراق هست مهر درست می‌کردند، تسبیح درست می‌کردند، و این مهر و تسبیح را به دیگران می‌فروختند، اونها هم می خریدن و هیچ کس شبهه نکرده و اشکال نکرده که خرید و فروش این مهر و تسبیح ها چه حکمی داره. بالاخره خاک این از اراضی مفتوحت و انوطنه، مال کل مسلمان هاست و خرید و فروشش مثل خرید و فروش اراضیشه، جایز نیست. کسی این حرفا نزده. پس از همین سیره قطعیه ما استفاده می کنیم که این نوع تصرفات بی اشکال است و بی حرف. این خلاصه ی حرف شیخ تا اینجا. مرحوم محقق و مرحوم علامه در شرایط عوضین یک شرط دیگر را هم اضافه کرده اند که ببینیم آیا این شرط درست هست یا نه. گفته اند باید اون مالی را که طرف می خواهد بفروشد علاوه بر این که مال باشه و علاوه بر این که ملک باشه و علاوه بر این که قابل نقل و انتقال باشد، علاوه بر اینها باید تلق هم باشد، ملک تلق باشه. تلق باشد یعنی مطلق العنان باشه، یعنی صاحب زمین هر نوع تصرفی در صاحب مال هر نوع تصرفی در این مال بخواهد بکند باید بتواند بکند. چون بعض وقتاست انسان مالک چیزی هست اما ملک تلقش نیست، تصرفاتش محدوده، هر نوع تصرفی را حق نداره بکنه. اگر زمینی، خانه ای وقف اولاد بود، وقف خاص بود، خب وقف ملک موقوف علیهم هست اما ملک تلقشون نیست. تا زنده هستن از این خانه استفاده می کنن، بعد از مرگشون مال طبقه بعد و نسل بعده. یا مثلا اگر کسی خانه اش را پیک کسی رهن گذاشت و از او وام گرفت، خب این خانه ملک راهنه اما در این حال بدون اذن مرتهن حق این که او را بفروشد نداره. و مواردی که انشالله میخوانیم حدود 20 مورد هست که ذکر کردن. شیخ میفرماین اگر ما باشیم و ظاهر این شرط، این شرط شرط صحیحی نیست و این شرط اصلا ذکرش لازم نیست. برای این که برگشت این شرط به این است که آدم بتواند چیزی را که میخواد بفروشه بفروشه، مستقل در فروشش باشه، لازم نباشد از دیگران اذن بگیره. این از قضایای ضروریه هست دیگه. خب هر کسی هر کاری را خواست بکند باید نسبت به اون کار استقلال داشته باشه، خودش مستقل باشه، متعلق حق دیگران نباشه. پس ما نباید، این از قیاساتی است، از قضایایی است که قیاساتها معها، احتیاج به این که ما شرط بکنیم اصلا احتیاج به این معنا نیست. مثل این که آدم بیاد بگرد شرط است آدم وقتی میخواد معامله بکند سمن یا مسمن چیزی باشد. خب چیزی بودن از لوازم طبیعی است، از امور ضروری است، مگر غیر چیز رو هم میشود فروخت دیگه؟ خب کسی میتواند فروش بکند که حق فروش داشته باشد و در فروشش استقلال داشته باشد. پس میتونیم ما این شرط را برگردانیم به این صورت، بگوییم شرط است در چیزی که انسان میخواهد بفروشد وقف نباشد، رهن نباشد، منظورون علا ترکل بی نباشد، محلوفون علا ترکل بی نباشد، ام ولد نباشد. اینها مانع صحت بی هستند. پس عدم اینها شرطه. اون وقت این عدمها را جمع کرده اند و از این عدمها یک چی مفهومی را انتزاع کرده اند به نام تلق بودن، که کأنهو خواستن بگن این مفهوم شرطه، در حالی که این مفهوم شرط نیست، اصل عدم مانع بودن هاست. اون وقت به تبع اونها یک مفهومی هم به نام تلق بودن را آمده ان از این عدم این موانع انتزاع کردن. حالا ببینیم تا کجا میتونیم بخونیم. اوفقها بالقواعد، پس گفتیم در اراضی مفتوحت و انوطن در زمان غیبت امام پنج صورت پنج وجه تصویر داشت. این که شرط صحت تصرفات اذن از سلطان جوره، صحت تصرفات مطلقا مباهه، شرط صحت تصرفات اذن از حاکم شرعه، تصرفات برای کسی جایز است که مستحق باشه، تصرفات وقتی جایز است که الان زمین مواد شده باشه. خب تو این پنج احتمال کدامش به قواعد شرع موافق تره؟ اوفقها بالقواعد، اونی که به قواعد شرع موافق تر است، الاحتمال الثالث، این که از حاکم شرع اذن بگیرد. ثم الاحتمال الرابع، که اگر خودش مستحق باشه میتواند این کار رو بکند. ثم الخامس، احتمال خامس، که این که بگوییم اگر موتان برش عارض شده باشد فروشش جایزه. و من ما ذکرنا، از اون چه ما تا اینجا گفتیم، یعلم حال و ما ینفصل من المفتوح انوطن، حال اون چیزهایی که از مفتوحت و انوطن جدا می شود و منفصل می شود، حال اونها هم روشن می شود، حال اونها هم معلوم می شود. یعنی همین طوری که در خرید و فروش عین زمین این احتمالات بود، در برگ درختان، در میوه‌جات، در اخشاب، در احجار، اینها رو هم اگر کسی خواست تملک بکند یا تصرف بکند، حال اونها هم روشن شد. چه اوراق الاشجار، اسمار الاشجار، اخشاب الابنیه، تو بنا تیری به کار برده شده است، یا اخشاب سقوف واقعه، در سقف این عمارت اخشابی تیرهایی به کار برده شده است و الان این سقف واقع شده، یعنی خراب شده، روی زمین افتاده. و تین المأخوذ، گلی که آدم از روی زمین میخواد برداره، یا گچ مثلا اگر اونجا گچ باشه، یا سنگ اگر در این ساختمان به کار رفته، یا بخشی از این زمین سنگلاخه، سنگ الان اونجا وجود داره، آدم بخواد در اینها هم تصرف بکند، وضع اینها هم روشن شد. فإن مقتضى القاعدة، مقتضای قاعده اینه، وقتی گفتن زمین مفتوحت و انوطن هست، یعنی زمین و اون چه متعلق به زمین است. خب اون چه متعلق به زمین است، اخشاب و احجار و تین و حتی اسمار را هم شامل می شود. کون ما یحدث بعد الفتح من الامور المنقوله، اینهایی که بعدن پیدا می شود ملک مسلمینه. حالا که ملک مسلمین شد، اذن لازم داره، آدم مستقلا نمیتوند برد اینها رو برداره و مصرف بکنه. ولذا صرح جماعتون، جماعتی از فقها تصریح فرمودن، مثل مرحوم علامه، مثل شهید اول، مثل محقق ثانی و غیر از این بزرگواران، علا ما حکی عنهم، به تقیید جواز رهن ابنیت الارض المفتوحت انوطن به ما ازا لم تکن الالات و من تراب الارض، گفتن اگر کسی خواست ساختمانی که در روی اراضی مفتوحت و انوطن ساخته شده است رهن بگذاره و در مقابلش وام بگیرد، گفتن رهن گذاردن در صورتی جایز است که خاکی که با اون خاک این ساختمان ساخته شده است از غیر از اراضی مفتوحت و انوطن آورده باشن، گچش را از جای دیگر آورده باشن، خلاصه مصالح از جای دیگر آمده است و در این اراضی مفتوحت و انوطن خانه پیش ساخته آوردن اینجا مثلا، نه این که از خود مصالح این زمین ساخته شده باشد. به ما ازا لم تکن الالات و من تراب الارض، نعم الموجودت فیها حال الفت، بله اگر مثلا در سال 16 ایران فرد شد و در همون سالی که ایران فرد شد درخت ها فصل میوه داشت، پر از میوه بود، میوه هایی که در حال فت به درخت هست اونها دیگه جزو اراضی مفتوحت و انوطن نیست، اونها جزو غنائم جنگیست و چون جزو غنائم جنگیست میشود ملک مقاتلین، نه این که مال عامه مسلمین باشد. نه، الموجودت فیها حال الفتح للمقاتلین، این مال رزمندگانه، لأنه مما ینقل، این از اموال منقوله و جزو غنائمه. و حین اذن، حالا که اوراق و اشجار و احجار تبع اراضی مفتوحت و انوطن شد، حالا که جزو اونها شد، فمقتضی القاعده عدم و صحت اخذها، انسان نمیتواند اسمار و اوراق و ابنیه را بگیرد الا من السلطان الجائر، مگر از سلطان جائر، اون الان ولایت داره، اون الان حاکمیت داره، از اون میشود خراج را گرفت، اینها هم بالاخره به حکم خراج هست دیگه، یا از حاکم شهر، مع امکان ان یقال، مگر این که کسی بیاد بگد بابا دیگه سلطان جائر در این عوامل امور منفصله مدخلیتی ندارد، لا مدخل لسلطان الجور، لأن القدر المعزون فی تناوله منه منفعت الارض. چرا اذن نمیخواد؟ برای اینکه آدم میوه را که میخواد بخورد این انتفاع بردن از زمینه، و انتفاع بردن از زمین که اذن جائر نمیخواد، خرید و فروش و نقل و انتقال است که اذن جائر میخواد. چرا؟ لأن القدر المعزون فی تناوله، اون مقداری که آدم میتوند بخورد از این منفصلها، این منفعت الارض لا اجزاؤها. پس بنابراین اگر جزء اراضی مفتوحت و انوطن به حساب آمد، اذن سلطان میخواهد یا اذن حاکم شهر میخواهد، مگر این که از اول قصد تملک نداشته باشد بلکه قصد انتفاع داشته باشه. اگر قصد انتفاع داشته باشد قطعا دیگه اذن سلطان جائر و حاکم شهر شرط نیست، الا ان یکون الاخذ علی وجه الانتفاع لتملک، که اگر اینجوری بود فیجوز، اینجا اخذ جایز است و نیازی به اذن نیست. و یحتمل کون ذلک به حکم المباحات، می توانیم بگوییم اوراق و اشجار و اسمار به حکم مباحات، الان ملک هیچ کس نیست، خود زمین ملک مسلمینه، اما این میوه ای که در این زمین رویده شده است ملک هیچ کس نیست، از مباحاته. و یحتمل کون ذلک به حکم المباحات، چرا؟ لعموم من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلمون فهو احق به، اون روایاتی که میگوید من سبق الی ما لم یسبق الیه مسلمون فهو احق به، این عمومش اینجا رو هم شامل می شود. واقعا این اسمار چیزهایی است که لم یسبق الیه مسلم، الان حادث شده، کسی روی این دست نینداخته است دیگه، پس این آقای سابق احق به این است. و مؤید این که اینها جزء مباحات و تصرفات جایزه و اذن کسی شرط نیست، یؤیده، مؤید این احتمال، بلکه نه تنها مؤید احتمال، بل یدل علیه، دلیل بر این که این مباح است و تصرف جایز، سیره قطعیه مستمره، استمرار و سیره، سیره قطعیه استمرار دارد. این سیره خلفاً عن سلف، هر نسلی از نسل قبلشون به ارث این سیره را برده اند. علا بیع الامور المعموله، بر این که می فروشن چیزهایی که ساخته می شود از تربت زمین عراق، مثلا با خاک زمین عراق آجر می سازن، این آجر را می خرن، کوزه می سازن، این کوزه را خرید و فروش می کنن. سیره مستمره بر این هست، من الاجر والکوزه والاوانی، باز از تربت عراق مهر درست می کنن، تسبیح درست می کنن و این مهر و تسبیح را می فروشن و اینم یک سیره قطعیه هست. پس معلوم می شد این تصرفات قطعا جایز بوده. هیچ فقیهی شبهه نکرده که آقا این مهری که شما از کربلا می خرید، این مهر بیعش درست نیست، پس این مهر مهر قصبی است، پس نماز روی او چیه؟ باطله. کسی همچه شبهه‌ای نکرده. بر هر مرجعی این آقا که کربلا می رود و مهر می خره، وقتی یک مهر بیاره خیلی هم ازش چکار می کنه؟ تشکر می کنه. پس معلوم می شد که اینها احتیاج به اذن ندارد. و ما عمل من التربت الحسینیه و یقوا هذا الاحتمال بعد انفصال هذا الاجزا من الارض، واقعا وقتی اینها از زمین جدا شد، برگا رو زمین ریخ، چوبها از سقف افتاد و جدای از زمین شد، با جدای از زمین شدن مباح بودن اونها چه می شود؟ تقویت می شود و تصرفات می شود جایز. تمام شد. و علم انه ذکر الفاضلان، محقق و علامه رضوان الله تعالی علیهما و جمع ممن تأخر عنهما، اینها در شرایط عوضین علاوه بر مال بودن و ملک بودن، تلق بودن را هم شرط کرده اند. تلق باشه یعنی آدم نسبت به این مال هر نوع تصرفی بتواند بکند. اینها بعد از ملکیت عرشبت که در شروط عوضین اینها ذکر کرده اند، تلق بودن را کونهو تلقن و فر او علیه، و بر این تلق بودن تفریع فرموده اند، عدم جواز بیع الوقت، گفته اند بیع وقت جایز نیست الا فی مستثنی و لرهن الا به اذن المرتهن، اذن مرتهن از اول یا اجازه مرتهن. فرق اذن و اجازه این است که قبل از معامله آدم اذن میگیره، اجازه بعد از آن است که معامله فضولتا انجام گرفته است. و همچنین ولا ام الولد الا فی المواضع المستثنات. و المراد به تلق، این که میگوییم ملک تلق باشد، مراد این است تمام السلطنت علی الملک، آدم نسبت به این ملک سلطنتش تام باشد، به حیثی که یکون للمالکه ان یفعل بملکه ما شاء، هر کاری خاص روی این روی این مال بتوند انجام بدهد. و یکون مطلق العنان، مطلق العنان باشه، مختار باشه، 100% مختار باشد فی ذلک. لکن هذا المعنا، لکن اگر معنای تلق این باشد، معناش این است که آدم چیزی را که میخواهد بفروشد بتواند بفروشد. خب این که احتیاج به شرط نیست، که این خودش بالاخره از کرامات شیخ ما این است که شیره را خورد و گفت بله، مسلم آدم هر چیزی را میخواد بفروشه، شرطش این است که حق فروش و قدرت فروش داشته باشه. لکن هذا المعنا فی الحقیقه راجع الى کون الملک مما یستقل المالک به نقله، مستقل به نقلش باشد، بتوند بفروشد. و یکون نقله مازیا، اگر فروخ نافذ باشد، مازیا فی البی لعدم تعلق حق به، چون حقی به این مال تعلق نگرفته باشد که مانع از نقل باشد، بدون اذن ذلحق. خب و مرجعش اینه، این لمرجعه غلطه، و مرجعه و مرجعه از شما کدوم ها واو داره؟ و مرجعه الى ان من شرط البی، یکی از شرایط بی این است که ان یکون متعلقه مما یصح للمالک بیعه مستقلا. خب اگر این شرط باشه و هازا لا محصل له، این چیزی نداره، این هم هر چیزی، این از قضایای قطعیه است. خب اگر معنای این شرط این شد و این هم لا محصل له، پس چه کنیم؟ باید برگردونیم بگیم این که گفته ان تلق باشد، میخوان بگن وقف نباشه، میخوان بگن ام ولد نباشه، میخوان بگن رهن نباشه، رهن بودن مانعه و عدم شرطه. فظاهرو ان هذا العنوان ليس في نفسه شرطا، خود این عنوان شرط نیست. لیتفرع علیه عدم و جواز بیع الوقت، تا عدم جواز بیع وقف بر این شرط متفرع بشه، یا عدم جواز بیع مرهون، یا عدم جواز بیع ام ولد. بله شرط و فی الحقیقه، اونی که در حقیقت شرط است وقف نبودنه، چون وقف بودن مانعه، هر مانعی عدمش میشود چی؟ میشود شرط. پس عدم مانع شرطه، نه تلق بودن شرط باشه. عرشبت که بله شرط و فی الحقیقه انتفاع و کل من تلک الحقوق الخاصه و غیر از این حقوق مما ثبت من اهو ان تصرف المالک، از اون چیزهایی که مانع از تصرف مالک، کن نز نز کرده از نفروشه، خیار داره، به چیزی که خیاری هست حق فروشش را ندارد تا طرف یا خیارش را اسقاط کند یا زمان خیار منقضی بشود و نحو اینها. و هازل انوان، اون وقت این تلق بودن از عدم اون مانعها انتزاع شده، پس در واقع شرط تلق بودن نیست، شرط وقف نبودنه. از وقف نبودن و رهن نبودن و نذر نبودن و خیاری نبودن، از اینها یک مفهومی انتزاع کردیم به عنوان تلق. و هذا العنوان منتزع من انتفاء تلک الحقوق، این حقوق که منتفی بود از انتفاع اینها و از عدم اینها تلق بودن انتزاع شده. فمعنى تلق، وقت معنای تلق این است ان یکون المالکو مطلق الانان فی نقله غیر محبوس علیه لأحد الحقوق، محبوس نیست به حقی، یعنی گرفتار نیست، دستش باز است برای فروش. اون حقوقی که ثبت من احال المالک عن التصرف، مانع مالک می شود از تصرف، اون حقوقی که مانع مالک هست از تصرف وقتی نبود، اون حقوق قهرن مالک مطلق العنان است یا محبوس؟ وقتی نباشه مطلق العنانه. عرض می شود که فی ملک فتعبیر و به هذا المفهوم المنتزع، این که ما گفتیم شرط است تلق بودن، این تمهیدون، این مقدمه هست لذکر الحقوق المانعت عن التصرف. میخواهیم اون حقوقی که مانع از تصرف هست گفته باشیم، که وقف بودن باشه، رهن بودن باشه، نذر بودن باشد. لا تأسیسون، نه این که خود تلق بودن اصل باشد و شرط باشد، اون وقت بر این اصل ما تفریع بکنیم عدم وقف بودن را و عدم نذر بودن را، نه، عدم نذر بودن اصل است و این تلق بودن فرع بر اوست، نه این که تلق بودن اصل باشد و اینها فرع بر او. لا تأسیس لشرط لیکون ما بعده فروعا، نه این که خود این تلق بودن شرط باشد تا ما بعدش که وقف نبودن و امثال اینها باشد فرو باشد. بل الامر فی الفرعیت و الاصالت بالعکس، اونی که اصل است وقف نبودنه، اونی که اصل است نذر نبودنه و از اینها ما یک مفهومی را انتزاع کردیم به نام تلق بودن. پس تلق فرع اونهاست، از اونها این تلق بودن به دست آمد، نه اینکه تلق بودن اصل باشد. ثم ان اکثر من تعرض لهذا الشرط، اکثر فقهایی که تلق بودن را شرط کرده اند، لم یذکر من الحقوق المانعه الا الثلاثه المذکوره، که همین ام ولد باشه، وقف باشه، رهن باشه. ثم ان و نو حق الجانی، عبدی هم اگر جنایت کرد و متعلق حق مجنیون انا علیه واقع شد، او را هم ذکر کردن که آدم حق فروشش را ندارد. واختلفوا فی حکم بیعه و ظاهر ان الحقوق المانعه اکثر من هذه الثلاثه او الاربعه، از این چهار حق یا سه حق بیشتره. و قد انهاها، بعض از معاصرین ما صاحب جواهر رضوان الله علیه انهاها، اینها را رسانده است به 20 مانع، گفته 20 چیز هست که اینها مانع بیعه، الا از ید من 20. فذکر بعد الاربعه المذکوره، بعد از این چهار تایی که در اکثر عبارت فقها هست، ذکر کرده است نذر را، گفته از یکی از موانع این است که چیزی را که آدم میخواد بفروشه، قبل از فروش آدم نذر کرده است که اون را نفروشه. نذر را ذکر کرده، نذری که متعلق به این باشد قبل البیع، یا این که متعلق خیار باشه، طرف خیار دارد در معامله، بنده این کتاب رو خریدم، حالا که خریدم ارشد میخوام بفروشم، اما فروشنده برای خودش خیار گذاشته، گفته تا یک ماه دیگه من حق فسخ دارم، پس تا این یک ماه منقضی نشده است، من کتاب را حق فروشش را ندارم. ول ارتداد، اگر عبدی مرتد شد، ول حلف علی عدم بیعه، چه نذر بکند چیزی را نفروشد، چه قسم بخورد چیزی را نفروشد. و تعیین الهدیه للذب، اگر هدیه را برای ذب تعیین کردن، انشاءالله در حج خوندید دیگه، ما چند رقم حج داریم علمای اعلام؟ چند نوع حج داریم؟ سه نوع حج داریم، یکی حج تمتع، یکی حج قران، یکی حج افراد. حج قران این است که آدم به جای لبیک اللهم لبیک، وقتی میخواد محرم بشود، هدیش را معین میکنه، شطور باشه کوهانش را زخم میکنه، صورتش را خونالود میکنه، گوسفند باشد کفشی که در اون کفش نماز خونده است به گردنش میآویزد. حالا اگر ذبحی معین برای هدی شد، این هم فروشش جایز نیست. و اشتراط و اتق العبد فی عقد لازم، که یه مقدار گذشت و خسته شدید. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.